بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا خیر مقدم عرض میکنم خدمت آقای دکتر آزادگان. آقای دکتر تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. همینجور تشکر میکنم از همکاران محترم، دانشجویان عزیز، شرکت کنندگان بزرگواری که در این جلسات تا به این لحظه ما رو همراهی کردن. آقای دکتر آزادگان از همکاران بسیار خوب ما هستند، در حوزه های مختلفی ما با هم دیگه قبلا همکاری داشتیم. ایشون در دوره کارشناسی در دانشگاه صنعتی شریف مثل برق خوندن و همینجور کارشناسی ارشد هم فیزیک هسته‌ای، اما یکی دو سال بعد از این دوران به در واقع فلسفه به صورت حرفه‌ای انتقال دادن و دکترای فلسفه تحلیلی از پژوهشگاه دانشگاه بنیادین گرفتن. در حال حاضر از استادان گروه فلسفه علم دانشگاه شریف و تا اونجا که من اطلاع دارم رئیس گروه فلسفه علم در دانشگاه شریف هستند و با حضور ایشون در واقع این گروه که قبلا هم بالندگی علمی خیلی خوبی داشت بیشتر در حوزه به غیر از فلسفه علم و حوزه فلسفه دین هم به فعالیت و ارائه سخنرانی‌های تحقیقاتی علمی می‌پردازه. حوزه کارشون به غیر از علم و دین، فلسفه دین و فلسفه اخلاق هم هست و مقالاتی هم دارن که بعضی از اونها به طور متمرکز روی موضوعات فلسفه دین در واقع ارائه شده، از جمله مقاله‌ای تحت عنوان Divine Hiddenness and Human Sin که در سال 2013 نگاشتن. البته مقالات دیگه هم دارن که در رزومشون دوستان میتونن مراجعه کنن و من بیشتر از اون نمیخوام وقت در واقع این جلسه رو بگیرم. در صورت آقای دکتر خیلی متشکر هستیم از قبول دعوت و خواهش میکنم که شروع بکنید، در خدمتون هستیم.
من هم متشکرم، عرض سلام و ادب دارم به نام خدا و متشکرم از آقای دکتر که این برنامه رو تنظیم کردن و برای اجراش زحمت کشیدن و ممنونم که در این برنامه موضوع سخنرانی من این چرا در باره ماهیت همجور که از اسمش معلومه این چیزی که من میخوام باز در مورد صحبت کنم احتمالاً یکی از عمیق‌ترین مباحث متافیزیکی که به نظرم پیوند پیدا با مباحث الهیاتی و در انتها موضع گیری الهیاتی من در موردش خواهم گفت. بحث به نظر میاد که در ابتدا باید در یک بحث مثلی شروع صدام ضعیفه.
یه قطع و وصلی ما آقای دکتر گاهی تجربه میکنیم، حالا اگر امکانش که مثلا از یه اینترنت دیگه استفاده کنیم که هست، اگر نه هم که زندگی میکنیم دیگه.
آره دیگه، حالا اگر که یکم ادامه پیدا کرد من میتونم چیز کنم، میتونم اینترنت موبایلم هست. خب همونطور که عرض کردم موضوع صحبت، من سعی میکنم که ظرف، امیدوارم که ظرف یک ساعت بتونم بحثم رو جمع و جور کنم و بعدش هم برسش هایی اگر که در این زمینه بود بپردازیم. خب وقتی که ما در راجب التیمیت و پیشا خیلی زیاد کلمات انگلیسی رو ممکن استفاده کنم چون ادبیات این موضوع انگلیسی هست و منم اینجوری خوندم و نوشتم و اینا و بنابراین اینا زیاد از این کلمات پیشاپیش عذر میخوام دیگه، خودتون امیدوارم که منو ببخشید. خب وقتی که ما در مورد ultimate reality صحبت، در مورد واقعیت نهایی میخوام صحبت، نظر میاد که داریم در مورد فیزیکی صحبت میکنیم و این سوال هم عرض خواهد، این سوال اصلا چرا چیزی وجود دارد به جای اینکه وجود نداشته باشد. یعنی ما داریم در مورد بنیادی ترین واقعیت ها صحبت میکنیم، بنیادی ترین واقعیت ها دهنده این هستند، یه جور برن اکسپلین میکنن، تبیین میکنن که چرا بقیه واقعیت ها وجود دارند. برای ما میتونید سوال نحوه دیگه سوال خیلی معنی های دیگر هم میگه که fundamental question of metaphysics هست بپرسیم. نهایی ترین سوال متافیزیکی و اون این که چرا وجود دارد. وقتی به این سوال که چرا چیزی وجود دارد فکر میکنیم، در نهایت تبیین وجود داشتن رو بهش بپردازیم و برای تبیین وجود داشتن لاجرم میرسیم به این سوال آلتیمیسی، یا این که در نهایت چه چیزی در پس واقعیت در عمیق‌ترین نقطه‌ای وجود داره. و حالا سعی میکنم که به این سوال نزدیکتر بشم و ببینیم چه راه حلایی برای این سوال و در نهایت چه ربطی این سوال میتونه به الهیات داشته باشه. ما میخواییم بطور بست میشه صدا. خب اجازه بدیم من شاید این چیز هم باز کنم. این صدای الان بهتر شد؟ اگر بهتر شد من بگیم لطفا.
بعدی کمی راجع تو صحبت کنیم ببینیم چی جوری میشه.
آره. ما الان میخواییم در مورد اکسپرشن آف ریالیتی صحبت کنم. به این معنی که واقعیت های تبیینی متفاوتی از واقعیت بدیم. می‌دونیم که وقتی یک پدیده رو مشاهده می‌کنیم، یک چیزی رو می‌بینیم در جهان یه اتفاقی می‌افته، حالا یه علی یا هر پدیده‌ای که در جهان وجود داره، ما به دنبال تبیین اون هست. و برای فرام در سنت فقهی معمولا این تبیین‌ها یک تبیین مرتبه بالاتر یاب میکنه، تبیین مرتبه بالاتر و یا به یک چین در حال یک سلسله میرسیم از این تبیین ها و یا اینکه به یک دوری میرسیم به این تبیین ها به صورت بی نهایت ادامه میکنه و هیچ جا محدود نمیشه و یا اینکه این مجموعه تبیین های ما ریپرنت یا سینگل پوینت سابسیومینگ لوپ، یعنی در به یک پوینتی میرسه و اون انتهای یک این که یک نقطه نهاییه یا یک نقطه سلف سابسیومینگه، به این معنی خود تبیین خودش رو داره. حالا من سرم امروز بگم کدوم یکی از راه حل. صدا خوب نیست بازم کنم
آیتون. حالا یه کم اینه که همون با گوشیتون که فرمودید ببینید که چطور میشه، اگر که نبود که با همین روش میریم جلو.
بذارید من با موبایلم بیام فکر کنم بهتر.
آره شاید بزن. یعنی ممکنه هات اسپات کنید مثلا به لپتاپتون از چیه
با خود موبایل
البته بزن.
امیدوارم که صدام الان بهتر شده.
به نظر میرسه که آقای دکتر بهتره، فقط یکی از اون دوتا دستگاهتون رو فکر میکنم باید ببندی صداش که اکو نکنه.
بله الان شو.
بله بله اکو رفت.
بله بسیار، من با موبایل اومدم. خیر، عذر میخوام از تاخیری که پیش. خب پس حالا من سعی میکنم که ببینیم این کدومی که از این راه حلا برای مسئله پیدادن یک اکسپلنیشنی که نهایت بتونه پاسخ به سوال ما در مورد Ultimate Reality بده کفایت میکنه. پیش از این فقط باید وارد این خیلی باز مهم بشیم و اون این که آیا Reality needs explanation یا نه. ممکنه کسانی بپرس در مورد هر یک از موضوعاتی که وقتی ما با یک موضوعی با یک پدیده مواجه میشیم، ممکنه این سوال دیده بشه که ما آیا اصلا نیازی به اکسپلنیشن داریم یا نداریم. وقتی که در مورد ریالیتی یا آلتیمیت ریالیتی این سوال پیش میاد، میتونن بگن که خیلی خب در جهان در نهایت یک فکت و همین است که هست و این دیگه چیزی نیست که به اکسپلنیشن داشته باشه. این به نظر میاد که یک موضع فلسفی خیلی مهم. برای اینکه از این موضع بتونیم یه پاسخی بهش بدیم و بتونیم وارد این بحث بشیم که اصلا به نظر میاد ما اکسپلنیشن نیاز داریم، من سعی میکنم که بگم که این موضع فلسفی موضع تا حدی آنستیبله یا حداقل کانسکونس ها و نتایجی دارن، یه چیزی شبیه اسکپتیسمه که شما نمیتونید توی یه جایی وایسیم. مثلا شما ممکنه در مورد دین یا گزاره‌های دینی یا شواهد دین دچار اسکپتیسیزم باشید، در شواهد اخلاقی دچار اسکپتیسیزم باشید، ولی بخواید تو اپیستمولوژی مثلا نباشید. و خیلی از فیلسوفا شما میدونید که استدلال میکنن که اسکپتیسیزم مثل یه آب جاری میمونه که شما نمیتونید جلوش وایسین و از یه جایی مسیر خودش رو پیدا کنه و وارد حوزه‌های معرفتی دیگه میشه. از جمله به نظر که ما در یه جایی ادعا کنیم که اکسپلنیشن نیاز نداریم. و مثلا اگر که کسی اکسپلنیشن در مورد ریالیتی رو کنار بذاره، چجوری در مورد فاندیشن ساینس صحبت بکنه؟ ما وقتی از با پدیده های علمی مواجه میشیم، خب سعی میکنیم که اونا رو کل پروژه ساینس اما یک پروژه اکسپلنیشن دیگه. مشکل صدا دیگه نیست دیگه فکر کنم. ما کل ساینس پروژهش پروژه اکسپلنیشنه و اگر شما در یک جایی بخواهید بگویید که اکسپلنیشن رو کنار میذارم، عملا کل پروژه ساینس رو کنار گذاشتید. یا اینکه در مورد خیلی از سوالاتی که ما در مورد واقعیت یا حقیقت داریم در جهان، باز پروژه اکسپلنیشنه و این پروژه همیشه همراه ماست. بنابراین به نظر میاد که ما نمیتونیم تقاضای تبیین خواهی رو در مورد پدیده هایی که باش مواجهیم در یه جایی بذاریم کنار و در یه جایی با اون زندگی کنیم. من فکر میکنم که ما این به این سوال نمیتونیم از این سوال فرار کنیم، از سوالی که میخواد تبیینی در مورد واقعیت های وجودی به ما بده و بنابراین ما ناچاریم که وارد این سوال بشیم که چرا این چیزایی وجود داره، اصلا چرا چیزی هست، و نمیتونیم همینجوری راحت بگیم که خب هست که هست و بهش کاری نداشته باشیم. خب حالا اگر بخوایم به این سوال به صورت جدی بپردازیم چیکار کنیم؟ یکی از اصولی که همیشه تو فلسفه مطرح بوده، آدم متفاوتی از جمله لایبنیز بهش پرداختن و خیلی پیش از اون هم در میان فلسفه مطرح بوده، بحث پرینسیپل سافیشنت ریزنه که شما میدونید هم تو فلسفه ارسطویی مطرحه، هم تو فلسفه سینوی مطرحه و بعدا هم در اروپا مطرح بوده تو قرون وسطا و بعد از اون. و اون این که میتونیم اینجوری بگیم For every truth P there is some truth Q which stands in explanatory relation E to P. یعنی هر حقیقتی که ما باش مواجه میشیم در یک رابطه اکسپلنیتوری، یک رابطه تبیینی قرار داره با یک امر مافوق خودش. انگار که ما با یک جهان، یعنی principle of self-reason در حقیقت داره به ما میگه که شما با یک جهان ساختار یافته بر اساس اکسپلنیتوری، بر اساس تبیین ها مواجه هستیم. این تبیین ها رابطه جاستیفیکیشن یا جیه دارن نسبت به تبیین های مرتبه پایین. خب حالا پس اگر که ساختار جهان به صورت ما این رو بپذیریم که ساختار جهان در یک رابطه طبیعی با همدیگه وجود قرار داره، یعنی ما وقتی داریم از وجود صحبت میکنیم داریم از موجوداتی که در لول‌های مختلف در سطوح مختلف همدیگر رو تبیین میکنن و توضیح میدن وجود همدیگر رو داریم صحبت میکنیم، همچین ساختاری از ریالیتی یا حقیقت جهان وقتی باهاش مواجه بشیم، ما دو تا حالت داریم در مورد این، یا دو موضع گیری میتونیم بکنیم در مورد این. که موضع گیری اول بهش میگیم موضع گیری این اگالیتاریان، موضع گیری دوم اگالیتاریان. به چه معنا؟ خب اگالیتاریان، این اگالیتاریان شما زیاد در فلسفه سیاسی شنیدین، اینجا بحث در فلسفه سیاسی نیست، یعنی در مورد برابری خواهی صحبت نمی کنیم در مورد انسان ها، بلکه اینجا داریم در مورد برابری خواهی در مورد یا امتیازدهی در مورد وجود صحبت می کنیم. به چه معنا؟ به این معنا که آیا یک جهان یک نچرال استیتی داره که اون نچرال استیت یا استیت طبیعی یا استیت که باید باشه یا باید می بوده باشه یا همچین ازش بکنیم اونگونه باید می بود ولی الان نیست، پس یه تغییری نسبت به نچرال استیت اتفاق افتاده. اوکی یه دکتر اسمانی شما نکته داشتین؟
من نه بفرمید.
ببخشید یه صدای اومد. پس یه تغییری نسبت به نچرال استیت اتفاق افتاده که ما حالا میخوایم راجع به اون سوال کنیم چرا این اتفاق افتاده، یعنی یه امری مثلا پدید اومده، حالا ما میگیم که خیلی خب این امری که پدید اومده نباید میبود یا باید جور دیگه ای میبود یا اصالتا جور دیگه ای بود و حالا تغییری در اون اتفاق افتاده و حالا ما میتونیم سوال کنیم که چرا این تغییر اتفاق افتاده. موضع این اگالیتاریان در مورد وجود که بله جهان یک نچرال استیتی داره، حالا این نچرال استیتش میتواند نچرال استیتش در مورد با وجود تعریف بشه یا نچرال استیت جهان لا وجوده، عدمه. اگر نچرال استیت جهان عدم باشه، شما به محضی که با چیزی که وجود داره برخورد میکنید میتونید بپرسید که خب چرا چنین چیزی وجود داره و حالا تبیین بخواییم که چگونه امر عدمی تبدیل به وجود شده. من یه دقیقه راجع به این صحبت کنم، بعد در مورد این که اگر که ما این اگالیتاریان باشیم در مورد یعنی نچرال استیتمون وجود باشم صحبت کنم. اگر ما با دو موضع مواجهیم، این اگالیتاریان باشیم، یعنی برابری رو قبول نکنیم مورد وجود داشتن و وجود نداشتن و به یکی از اونا برتری بدیم به عنوان موضع اصلی، خب یه راه اولمون اینه که بگیم ما این اگالیتاریان هستیم و نچرال استیتمون ناتینگنس یا عدم. خب to ask why is there something rather than nothing، ما میتونیم بپرسیم که assume that nothingness is the natural state. این میتونه جواب اول باشه. این جواب ما رو با چه موضعی مواجه میکنه؟ با این موضع مواجه میکنه که انگار که یک وکیوم فورسی، یک فورس در خلأ وجود داره، sucking things into nothing non-existence or kicking them there. If this force acts upon itself, sucks nothingness into nothingness.
تو فکر کنم که یا تلفن زنگ خورد یا چیزی شد که ما صداتون رو نداریم.
خب الان نداریم صدامو؟
چرا داریم؟
الان داریم. خیر. نه من تلفنو نمی. خیر خب.
یعنی حدود مثلا فرض کنیم 15 ثانیه آخر رو میخواید که برگردید دوباره.
باشه. خب پس انگار که جهان با یک عدمیتی مواجهه بوده در اصالت خودش و اون چیزی که وجود داره انحرافیه یا برندیه یا تبدیل شدن اون عدمیت به وجود و دوباره بازگشت بودنی. بذاری من جمله رو بخونم. If we introduce the verb to nothing. انگار که این هیچ بودن یا هیدن رو بتونیم یک فعل بسازیم. معمولا ما از این فعل ها استفاده نمی کنیم. و اینجوری دقیقا چیکار میکنیم؟ To denote what this nothingness force does to things as it makes or keeps them non-existent. Then we would say the nothingness nothings itself, which is a self-explanation of nothingness. خب این یعنی چی؟ همون جمله خیلی معروفیه که احتمالا همتون چندین هایدگر همی که یه چیز شبیه اونه که nothingness nothings itself. یعنی هیچ بودن هیچ را ایجاد می کنن. و بنابراین این پروسه هیچ بودن از هیچ برآمدن یا از عدم برآمدن وجود و دوباره بازگشت به اون عدمیت خودش جهان ما رو میسازه. پس چرا چیزی هست؟ یعنی ultimate reality در نهایت چیه؟ ultimate reality در نهایت اگر شما نگاهتون این اگالیتاریان باشه، پس اولا اگر نگاهتون این اگالیتاریان باشه در مورد وجود و دوم این که natural state و nothingness در نظر بگیرید، مجبورید که یه همچین موضعی بگیرید در ultimate reality و ultimate reality رو عدمی نگاه کنید. این یه نوع تعبیر الهیاتی عرفانی داره، این حرفی که الان، یعنی این نوع نگاهی که الان در این من ازش صحبت کردم. تو الهیات یهودی شلم از این نوع نگاه حمایت میکنه و انگار که جهان از یک God as no یعنی God از الهیات سلبی، کاملا absolutely سلبی، 100% سلبی پدید میاد و حالا به تعبیر، شاید بگیم تعبیر ابن عربی، انقای مغرب، اون چیزی که هیچ اسمی نمیشه براش گذاشت، صفتی نمیشه به او داد و از او داره که فقط میتونیم بگیم هر چیزی که هست رو نیست. بنابراین میشه از یک nothingness صحبت کرد که از او بقیه چیزها پدید میاد و هر چه هست اون نیست. این یه نوع الهیاتی و دقیقاً مستلزم یک نوع الهیاتیه که بهش میگن الهیات سلبی خیلی خیلی استریکت. و همونطور که گفتم تو الهیات توی عرفان یهودی طرفدارای خاص خود داره و شاید بعضی از تعبیرات ابن عربی کرده به این نزدیک باشه، ولی خب در هر صورت تعبیر خیلی سختیه، سخت فهم الان دیگه. یعنی شما جهان رو دارین بر اساس برآمده شدن از عدم توضیح میدین. خب این یک پس نوع نگاهیه که ما اگر که این اگالیتاریان باشیم مجبوریم یه همچین تزی رو بپذیریم که همونطور که گفتم یه مقدار خیلی پذیرشش سخته. اما اگر که اگالیتاریان باشین، نه که مجبورین این اگالیتاریان باشین. چرا؟ اگر اگالیتاریان باشیم یعنی به هر چیزی که وجود داره ما نمره یکسانی بدیم در وجود داشتنش، یا ارزش یکسانی بدیم، یا اهمیت یکسانی بدیم در وجود داشتنش. یعنی هر چیزی که هست و ما بهش بگیم natural state. خب در این صورت اتفاقی که میفته اینه که ما میفتیم توی نوع دیگه از این اگالیتاریان که چون هر چه که هست عملا نزدیک یا بی‌نهایت چیز هست دیگه و همه اینا ارزش برابری با هم دیگه دارن، بنابراین مجموعه چیزهایی که وجود دارن برتری پیدا میکنه با عنوان natural state نسبت به اون چیزهایی که وجود ندارن. بنابراین به نظر میاد که ما اگالیتاریان مورد وجود یا توزیع برابر دادن یا ارزش برابر به آنچه که وجود داره ما رو منجر میکنه که این اگالیتاریان باشیم در مورد وجود داشتن، یعنی برعکس موضع قبلی که این اگالیتاریان بود با نوانچوال استیت رو عدمی فرض میکرد، ما مجبور که موضوع دوم رو اتخاذ کنیم و همچنان این اگالیتاریان باشیم در مورد وجود داشتن. پس اگالیتاریان موضع استیبلی نیست. خب حالا اگر که ما، پس به نظر میاد یا باید یک پروژه خیلی سخت، حالا چه الهیاتی چه متافیزیکی، هیچ میهیچه رو در نظر بگیریم و بپذیریم، یا اینکه بیایم پاسیبیلیتی سوم رو در نظر بگیریم و این اگالیتاریان باشیم در مورد آلتیمیت ریالیتی و در مورد وجود داشتن و نچرال استیت رو وجود بگیریم. این چیزیه که خب همتون میدونی خیلی در ادبیات مخصوصا فلسفه اسلامی مرسومه، این بحثی که بهش میگن اصالت وجود. خب حالا اگر که ما اصالت رو به وجود بدیم اون وقت با چه حالتهایی باز مواجهیم برای توضیح التیمیت ریالیتی؟ خب اینجا من یه ذره ممکنه که فاصله بگیرم در موضع گیریم نسبت به موضع سنتی فلسفه دین. یکی این، خب شما سه تا موضع میتونید بگیرید در مورد اگر که این اگالیتاریان باشین در مورد التیمیت ریالیتی یا برای در حقیقت اصالت وجودی باشین. موضع اول این که بگیم که such truths are necessarily true and could not have been otherwise. موضعی که ارسطو میگیره. خب این یعنی چی؟ یعنی این که بگیم که ما یک واجب الوجودی necessary existence داریم، یک واجب الوجودی داریم. اون واجب الوجود عملاً همه وجود رو توضیح میده. یعنی ultimate reality در نهایت ریالیتی به واجب الوجود برمیگرده. وجود اصلی واسطه وجود واجب الوجود. و خب این به نظر میاد که شاید نزدیک باشه به موضعی که ارسطو تو کتاب لاندا داره امتروپی و بعد هم موضعی که همتون باش آشنا هستید در ادبیات فلسفه اسلامی. خب این موضع برای توجیه موضع خودش معمولا به برهان انتولوژیکال یا نوعی از برهان انتولوژیکال نیاز داره. حالا این انواع برهان انتولوژیکال اینجا تو این ادبیات مطرح میشه، برهان وجود شناختی که معمولا فیلسوفای بزرگ طرفدار اصالت وجود از نوعی از این برهان استفاده میکنن. حالا این انواع برهان متفاوت بیانش ولی همشون به نظر میاد که مجبورن از یه همچین موضعی حمایت بکنن به خاطر اینکه بتونن موضع فلسفی خودشون رو نگه. من الان اصلا کار من الان این نیست که بخوام وارد این حوزه خیلی یه اقیانوس برهان انتولوژیکال آرگومنت بشم، فقط به نظر میاد که میشه این اشکال رو به صورت کلی نسبت برهان وجود شناختی گرفت و اون این که برهان‌های وجود شناختی پیش از که نسست اگزیستنت رو یا واجب الوجود رو بتونن اثبات بکنن باید امکان واجب الوجود رو اثبات بکنن، یعنی باید نشون بدن که necessary existence possible. و اینجا حالا این possibility، باز اینجا possibility متافیزیکال منظور مد نظره ولی حداقل possibility لاجیکالش رو هم نیاز داریم، یعنی حد این که باید بگیم صفات واجب الوجود به صورت لاجیکلی coherent با هم دیگه سازگاره. و اگر بخوام یه همبروژه این حداقل اقل اگر پاسیبیلیتی متافیزیکلی رو هم تقلیل بدیم به پاسیبیلیتی لاجیکال، امکان لاجیکال رو بخوام نشون بدیم در مورد وجود واجب الوجود، به نظر میاد که پروژه ما ریدیوس میشه، حل پیدا میکنه یا حداقل این پیشفرض رو نیاز داره برای ورود به برهان انتولوژیکال. اون پیشفرض چیه؟ پیشفرضش اینه که ما باید از یک سلف سابسیومینگ سلف ریفلکسینگ اکسپلنیشن استفاده کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه شاید بتوانید امکان منطقی واجب الوجودی رو صحبت کنیم با مجموعه صفاتی که داره به عنوان ultimate reality، و برای این کار لازمه که بتونید نشون بدید که اون واقعیت نهایی یک امر self subsuming، یعنی یه جور coherent دیگه، در خودش ساری درونی داره و روپای خودش وایساده، یه جور قیام روپای خودش، قیومه، یه جور روپای خودش وای میسته و وجودش وابسته به خودشه، بنابراین میتونه توضیح میتونه ممکن باشه، و چون میتونه ممکن باشه، حالا حداقل لاجیکال میتونه ممکن باشه، میتونیم ازش نتیجه بگیریم که حالا متافیزیکال هم اگه بتونیم حالا اون گپ رو هم پر کنیم. الان من نمیخوام راجع به این صحبت کنم، ولی حداقلش یعنی در کفش در حداقلش اینه که شما به یک موجود سلف سابسیومینگ سلف ریفلکسینگ نیاز داریم و که بتونیم اون رو بدیم. اگر اینجوری باشه ما میافتیم توی موضع سوم که من راجبش میخوام ازش دفاع کنم. موضع اول که موضع ترادیشنال و سنتی در الهیات اسلامی و الهیات مسیحیه، ما رو میندازه تو موضعی که التیمیت ریالیتی، یعنی از نسسری اگزیستن واجب وجود شه، ولی التیمیت ریالیتی یک سلف سابسیومینگ سلف ریفلکسینگ پرسن. حالا خب این پس موضع اول به نظر میاد، موضع اول لاجرم میفته توی موضع سوم. موضع دوم چیه؟ موضع دوم اینه که بگیم که نه، جهان یک روت فکته، همین است که هست، با دیگه توضیح دیگه بیش از این یه جایی وایسیم در توضیح دادن. خب این موضع هم به نظر میاد که موضع آنستیبلیه. موضع بوکن چیه؟ یعنی it just happens that things are that. این جوریه دیگه، همجوری پیش اومده و هست. It is the end of negotiation. دیگه بحثی نمیتونیم بکنیم. If a brute fact is something that cannot be explained by any, then a self-subsumable principle isn't a brute fact. چرا؟ به خاطر اینکه یعنی اگر ما brute fact رو بپذیریم که brute fact دیگه یه چیزیه که دیگه نمیتونه توضیحی لازم نه، self-subsumable principle که موضع سوم فکت نخواهد بود. چرا؟ فکت میگه که توضیح نمیخواد، ولی اون داره توضیحش رو در درون خود توضیح میخواهد و توضیحش در درون خودشه. بروت فکت دیگه توضیح نمیخواد. خب حالا موضع بروت فکت موضع آنستیبلیه یا نمیروش وایسین؟ به خاطر بریچ پارادوکس. به پارادوکس میخوریم. چیه پارادوکس؟ What does not need explanation که خود بروت فکت باشه، یعنی چیزی که نیاز به explanation نداره، requires self-explanation to explain. خودش نیاز داره به این که تبیین بکنه یا توضیح بده why it does not require further explanation. اینجوری بگیم، اگر ولی به بروت فکت باشیم، ما در یک موضع ناسازگار قرار یا پارادوکسیکال قرار میگیریم، به خاطر اینکه شما ادعا میکنید که بروت فکت که داره ultimate reality جهان رو توضیح میده، اون همین است که هست که داره جهان رو توضیح میده و دیگه احتیاجی به توضیح نداره، خود این احتیاج به توضیح نداشتنش احتیاج به توضیح داره. چرا اینجا برود فکته یا این برود فکته که دیگه احتیاج به توضیح نداره؟ و بنابراین ما دوگه تو موضع سوم میفتیم، بنابراین به چیزی احتیاج داریم که بتواند توضیح بده خودش رو. پس ما راهی برای توضیح ultimate reality به نظر میاد نداریم. اگر بخوایم یا اگر اگالیتاریان باشیم، اگر اگالیتاریان باشیم، موضوعمون این استیبله و میافتیم توی موضوع این که اگالیتاریان بشیم. حالا اگر این اگالیتاریان رو قبول کنیم، باز دو حالت داریم، یا نترال استیت ما ناتینگنس، گفتم موضوعمون از عدم هست که توضیح میده وجود رو، و خب خیلی موضوع سخت یافتنیه، و موضوع دوم این که این اگالیتاریان باشیم و وجود رو اصیل بدونیم. اگر این کار رو هم بکنیم، با سه تا راه داشتیم که دو تا راهش به نظر میومد که باز موندن شده راه سوم. خب پس ما برای توضیح ultimate reality به نظر میاد که این راه رو داریم، هم یا در راه که به نظر من میاد این بهترین راه، و اون in the third possibility is self-subsumption explanation، یعنی ما به یک explanationی برسیم که خودش رو بتونه تبیین کنه. این میشه تبیین نهایی جهان. خب مثلا چی برای که نزدیک بشیم بذاره به ذهنمون؟ مثلا تو فلسفه اخلاق کانت رو در نظر بگیرید، وقتی که از مورال necessary کانت صحبت میکنه، از ضرورت اخلاقی صحبت میکنه، در نهایت به قانونی میرسه، قانون نهایی اخلاق، مثلا قانون فرض کنیم قانون دومش که همه انسان ها داره ارزش بی نهایتن و هیچ انسانی رو همه انسان رو به عنوان اند در نظر بگیریم و ما حق نداریم که انسانی رو میرلی از امین تنها به عنوان ابزار استفاده بکنیم. این قانون وقتی که کانت میخواد توضیحش بده، چیزی غیر از خود این قانون به نظر نمیاد که نمیتونه این رو توضیح بده. یعنی اینکه چرا من باید به خاطر این عمل کنم به خاطر یه کانسکوئنس دیگه نیست، به خاطر اینکه برسیدن به هپینس نیست، به خاطر رسیدن به نهایت دیگه نیست، به خاطر خوشحال شدن نیست، به خاطر دستور خداوند نیست، بلکه صرفاً for the sake of the law، یعنی صرفاً به خاطر خود این قانونه که من میخوام به قانون عمل کنم. یعنی علت عمل کردن به قانون یه جوری در درون خود این قانون اخلاقی قرار داره. در مورد مثلا فرض کنید خود انسان وقتی تعامل می‌کنه در مورد هوشیاریش، ببینید وقتی ما مثلا سیستم هوشیاری انسان رو می‌خوایم بگیم، اولا سیستم هوشیاری انسان یک سیستم سلف اکسپلنیشنه. وقتی که ما داریم فکر میکنیم در مورد هوشیاری انسان، باز داریم در یک نظام هوشمند و هوشیار داریم در مورد اون صحبت میکنیم و خود این سیستم هوشیاری که داره خودش رو توضیح میده و باور داره راجع به باور خودش و باور داره راجع به باور درجه دوم خودش و همینجور باورهای مرتبه بالاتر خودش. پس ما به نظر میاد که در جهان میتونیم از یک هم نوع از این جور پاسیبلیتی صحبت کنیم، یعنی پاسیبلیتی هایی که یه نوع سلف اکسپلنیشن دارن، در نهایت میرسن به اینکه خودشون رو توضیح بدن و اتفاقا نشه هم نیستن، یعنی ما رو به یه دور باطل نمیرسونن بلکه به یک نقطه با عمق بی نهایتی میرسونن و مثلا میتواند یک شخص هم باشه. یعنی ما از یک شخص صحبت میکنیم که داره ریفلکشن، داره تأمل در درون خودشه، ولی این تأمل در درون خود هی لایه‌های عمیق‌تری و عمیق‌تری و عمیق‌تری داره. خب من حرف کریپی رو بزنم در مقاله که داره در مورد تروس داره، چون چند وقت پیش هم ایشون درگذشته، یادی بکنیم از ایشون. مقاله خیلی، یعنی یه مجموعه مقالاتی در این اواخر عمرش ایشون چاپ کرد، البته خیلی اواخر که شاید 20 سال پیش، در مورد مسئله تروس. توی اونجا کریپکی میگه که من جملهشو بخونم. کریپکی says that، این جمله دومی که توی این صفحه نوشتم، کریپکی says that P when used in a deduction will be one deeper than what instances it. یعنی وقتی که ما از یه گذاری توی پروسه دیداکشن استفاده میکنیم، پروسه استدلال استفاده میکنیم، داره یه لبه عمیق‌تر میشه نسبت به خود اون معنای ابتدایی که اون گذاره داشته. یعنی وقتی وارد ساختار دیداکشن میشه، عمق پیدا میکنه. چرا؟ چون که میتواند چیز دیگه ای رو باز توضیح بده. یعنی شما میتواند از اون یه نتیجه دیگه ای بگید. In this spirit, a theory statement deduced as an instance of itself via quantification theory is deeper as subsuming than as subsumed. خب، وقتی که ما در یک نظریه منطقی یا نظریه سوری قرار میگیریم و شروع میکنیم استیتمنت های مثبتی رو از یک استیتمنت اولیه دیدیوس میکنیم یا استخراج و استنتاج میکنیم به تعبیر دقیق‌تر، این استنتاج های ما مرحله به مرحله عمیق‌تر میشه، مرحله به مرحله پایین‌تر میره. In contrast, when P is deduced itself via the propositional calculus, both premise and conclusion will have the same depth. اما که شما توی پروپوزیشن کلکولاس هستین، دپستون تغییر نمیکنه، یعنی وارد مرحله عمیق‌تر نمیشین، بلکه در یک بازی سطحی دارین کار میکنین. کجا؟ وقتی که مثلا میگین که مثلا پی رو با یه اند میکنی یا اور میکنی، یه جمله‌ای میسازین با همینجور مثلا در روابط منطقی قرارش میدین. ولی وقتی که در دیکشن هستین، استنتاج میکنیم، یعنی در ساختار اکسپلنیشن به تعبیر دیگه قرار میگیریم. وقتی تو ساختار اکسپلنیشن قرار میگیریم که همونطور که توضیح دادم به نظر میاد که جهانی همچین ساختاری داره، شما هر مرحله که اکسپلنیشن میدید یک مرحله عمیق‌تر و یک مرحله عمیق‌تر میشه. یعنی چی؟ اگه بخوام بگم براتون، موضع اینه که به نظر میاد که ultimate reality، nature ultimate reality یا واقعیت نهایی، انگار به گونه ایه مثل یک کتابی که این کتاب داره عمق بیشتری باشه. یعنی هر مفهومی که شما میگیرید این مفهوم به یک مفهوم دیگه ای و اون یک مفهوم دیگه ای و مفهوم به مفهوم دیگه ای اشاره میکنه. وقتی شما کتاب حقیقت رو میبینید و مشاهده میکنید، انگار که این جهانی که ما باش روبرو هستیم یه جهانی که 100% کانسپچواله، 100% نورماتیوه، یعنی تمام خوبی بدی نمیدونم انواع دستورات، انواع روابط منطقی بین اینها، بین کانسپت ها در جهان برقراره و شما با مشاهده واقعیت جهان در پروسه اکسپلنیشن، در پروسه تبیینی قرار میگیرین. پروسه تبیین شما رو همجور مرحله به مرحله عمیق‌تر میکنه و پایین‌تر میبره و کلا مشاهده ما از جهان، حالا چه مشاهده معمولی ما باشه، تالعه ما در مورد جهان باشه، پژوهش‌های ما در مورد جهان باشه، در مورد دروس باشه، همینجور ما رو وارد مراحل عمیق‌تر سطح جهان میکنه. پس ما به محض پرسپشن جهان، به محض پرسپشن خلاده، به محض پرسپشن همین چیزی که داریم جلوی چشم میبینیم، مثلا یک کتاب، یک کامپیوتر، یک جهان، در چی که هست در جهان، عملا داریم رابطه کانسپچوالی برقرار میکنیم با کل جهانی که آلدی کانسپچواله و انگار که داریم اونو مشاهده میکنیم یاد تاله. خب پس هم خلاصه کنم، حرف کریپکی این بود که تو روز چیزی غیر از یک واقعیت صرف سابسامشن نیست، تروس غیر از یک امر خود تبیین کننده نیست. خب پس حالا یه ذره ببینم میتونه از این نگاهی که ما نسبت به آلتیویلیتی داریم که در نهایت به یک امر سابسانتیو برمیخوره، آیا میشه یک موضع الهیاتی خاصی رو ازش بیرون کشید؟ Self subsumption is a way a principle turns on its yields its applies to its refers to its hope. پس ما وقتی self subsumption داریم صحبت میکنیم، داریم از امری صحبت میکنیم که به خودش برمیگره، به خودش ارجاع میده، خودش رو توضیح میده و هر مرحله‌ای که خودش رو توضیح میده با پایین تری. If the principle necessarily has the features it speaks of, then it necessarily applies to it. This mode of self-reference, whereby it refers to itself in all words, where it refers. و این میتونه یک امر واجب الوجودی هم از توی این در بیاد، به واسطه اینکه او داره به یک موجودی اشاره میکنه که این موجود میتواند در همه جهانهای ممکن این خاصیت سلف ریفرنس رو داشته باشه و به خودش ارجاع بده. خب پس چی؟ پس ما داریم وقت در التیمیت ریالیتی در حقیقت یک سلف ریفلکسیو سلف ریفرینگه، ارجاع دهنده به خود که به واسطه اون ارجاع دهنده به خود سلف ریفلکسیو هم هست، یعنی در مورد خودش هم داره تعامل میکنه، فقط به خودش ارجاع نمیده، یک سیستم خود ارائه تعامل کننده در مورد خودشه که به واسطه این تبدیل به یک سلف میشه. خب اینجا میرسیم به یک آیهی در کتاب مقدس که شبیهش هم در قرآن اومده و اون این که موسی از خدا میپرسه در کوه طور که کی هستی و خداوند خودش رو معرف کنه، یا اون چیزی که میبینه و اون دقیق خودش معرف کنه و میگه که I am who I am، من آنم که هستم. تفاصیل خیلی زیاد راجع به این شد و خب در قرآن هم شما میدونید که این آیه میگه اننی انا الله، اننی انا منم که خب این یعنی این که ما با یک موجود سلف ریفلکسیو طرف میاد در خودش رو اینگونه معرفی میکنه. التیمیت ریالیتی در جهان اگر که ما در یک موضع این اگالیتارین باشیم نسبت به وجود و اصالت وجود رو بپذیریم، در نهایت منجر به یک سلف، منجر به یک خود خداگاه خودبسنده معطوف به خود میشه که احتمالا ما نمیتونیم هیچ حرفی راجع به او بزنیم به خاطر عمر بی‌نهایت او و فقط بهش اشاره کنیم، مثلا بگیم او یا یعنی با عنوان یک زمین خودش میتونه آی بگه یا ما با به او هی بگیم هو بگیم مثلا این چیزی. در نهایت من میخوام بگم که شاید بشه از این تعریف من کردم هم که البته یکی در الهیات آدم های در فلسفه متافیزیک آدم های متفاوتی از یه همچین نظری حمایت میکنن، از جمله رابرت نوزیک و از جمله سول کریپکی که اسمشون گفتم. بشه یه تعبیر معنای یکی از پیچیده ترین کلماتی که در قرآن هم اومده و مفسرین همیشه در مورد این معنای این که دوچار اختلاف نظر بودند و به نظر من این کلمه یک بار هم در قرآن اومده و اون کلمه صمده. من میخوام بگم شاید بشه صمد رو اینگونه ترجمه کرد با چیزی که الان گفتم، یعنی یک التیمیت ریالیتی، سلف سابسومینگ، سلف ریفلکسی. حالا ترجمه فارسیش رو به تمرین واگذار میکنم به شما. خیلی ممنون از توجهتون، من در خدمتتم، اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم.
آجون خیلی متشکر. من با یه سوال شروع میکنم تا دوستان دیگه هم خلاصه سوال کردنشون به جریان بیفته. من برای سوالم خود 2 دقیقه یا 3 دقیقه زمان لازم دارم، حمله بر بوده درازی نشه. ببینید توی قرآن خدای متعال خودشو نور مینامه، میگه الله نور السماوات والارض، و در متون خود ما هم یعنی متون شیعی از تعبیرهای از این قبیل که مثلا اعرف الله بالله یا مثلا یا من دل على ذاتهی به ذاته تعبیر شده. منتها مسئله اینه که تو تفسیرهای این نور هم مثلا گفتن نور از ظاهر و به ذاته و المظهر و الغیره، یعنی چیزی که خودش رو ظاهر میکنه و غیر رو هم ظاهر میکنه، که در این بیان شما یه جور در واقع تبیینه به معنای ظاهر کردن. منتها مسئله که من با در واقع حالا که لیبکی یا به یه بیانی فرمایش های شما داشتم اینه که شما تلاشتون این بود که این رو توی یک صورتبندی کانسپچوال در واقع بیارید. وقتی ما از کانسپت حرف میزنیم در واقع خود کلمه کانسپت از ریشه لاتینی که اومده به معنی حدود چیزی رو معلوم کردنه، مثل تقریبا بگریف و بگرایفن آلمانی یا در واقع مثلا یه چیزی رو به چنگ آوردنه. یعنی اون روندی که در نور یا تمثیل نور برای این خود را آشکار کردن یا خود مبیندن وجود داره، وقتی که با یه جور خلاصه مفهوم یا مفهوم پردازی یا تو چهار مفهومی را شدن میخواد در واقع در بیاد، یه مسائلی پیدا میکنه. شاید اهم این مسائل هیچ وقت اون امر نامحدود خودش رو اونطور که نامحدوده دیگه نمیتونه عرضه کنه، بلکه همیشه در قالب کانسپت عرضه میکنه. و به همین دلیل بود که شما در واقع یا شاید اصلا همینه شما نکته که مورد نظر من اینه، اما که تا وقتی در واقع ما یک امکانی نداشته باشیم برای اینکه اینطوری که مثلا در این متن منصور به حضرت علی هست که یا من در لحاظ ذاته به ذاته، تا وقتی اینو نداشته باشیم علل اصول اصلا او خودشو معرفی نکرده، بلکه ما در یه چارچوب مفهومی رو فهمیدیم که اونم یه اون نیست. خواستم ببینم شما توی تعاملاتتون راجع به این نکته برشاد حتما فکر کردین بهش، چه جنبندی دارید؟
خیلی ممنون از سوالت مهمتون، یعنی سوال درگیر کننده ای دول تات پرووکینگ از شبت که من بکنم به خاطر همین از کلمه مفهوم استفاده کردم. میخواستم یه جوری نزدیک بشم به تعبیر هگلی از تو فلسفه اش داره، اگر شما دقت کرده باشین و کانسپت و اسپریت رو با هم دیگه یکی میگیره به فلسفه دین. من برداشتم اینه که هر نوع ظهوری از خداوند حجاب خداونده و بنابراین ما انگار که در یک پارادوکس کانسپچوال قرار داریم، یعنی هر کانسپتی یا هر ظهوری از او یه جوری او رو مخفی میکنه، علاوه بر اینکه ظهورشه یه جور حجاب اون است و بنابراین میشه ما پشت پرده درک خودمون از خداوندی و فقط با او هست، یعنی تنها چیزی که میتونه از این پرده ها کنار بذاره اون ضمیر سوم شخص غایبه که ما میتونیم به کار ببریم و به نظر میاد که هیچ راه دیگه‌ای برای اتصال به اون ذات پشت پرده نداره. اینجوری فکر میکنم، یعنی حرف شما نمی درست.
مشکل اینه که ببین، مشکل اینه که شما اگر اینو بفرمایید شما بایستی یه خلاصه مصحح معرفت شناسانه داشته باشید، یعنی دستتون باید از معرفت یه جایی پر باشه که حکم کنید که این ظهور اونه یا این حجاب اونه. من توی این تو متنی که بهش اشاره کردم، مثل همین یا من دل علا ذاتهی به ذاته یا مثلا اعرف الله به الله، اینا اتفاقا دارن میگن که نه، اون خودش رو به شما میشناسونه. از روی این شما میتونید بگید که مثلا هر خلق حجابه، ولی به هر صورت غیر این صورت شما یه ادعایی دارید میکنید که از نظر معرفت شناسانه هیچ دلیل ندارید بگید اون از کجا آوردید. یعنی اگه شما آخر داره باشه که من هر چی درک میکنم حجابه، این خب از کجا همه اینو دارید میگید؟ ولی یه مصحح در واقع یه چیزی دستمایه شناختی به شما بده. اون متون میگه که نه، اون خداتش داره بذار دلالت میکنه. حالا اونی که شما میایید در بعد از این تنویر، بعد از این نورانیت من که خودتون بیارید حجابه، میخوام بگم که وگرنه اون جمله رو نمیشه خب هرچی از حجابه.
بله خب، البته من از التیمیت ریالیتی شروع کردم، یعنی من اینجوری گفتم که اگر وجودی باشه که او سلف سابسیومینگه، اون ظهورش به صورت کانسپچوال در جهان اتفاق افتاده یا به صورت اسپریت، حالا اینجور به تعبیر هگل به صورت اسپریت در جهان اتفاق افتاده. ولی حرف شما درسته، یعنی اگر موضع از طرف ما شروع بشه، آره ما با این مشکل معرفت شناختی مواجهیم. ولی من فکر کنم اونو با من التیمیت ریالیتی قرار دادم که اون پایه هر واقعیت هست. اینجوری فکر کنم.
بسیار خوب. دوستان دیگه ظاهرا سوالی دارن که شما بله بله آیدی تو بفرمید آیدی تکرمی.
بله بله، سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر آزادگان و همه دوستان و تشکر از زحمت ایشون و اینکه یه مقداری با این بحث مفهومی و دقیق و فنی خودشون ما رو به یک معنا به حال و هوای استاندارد فلسفه دین نزدیک کردن در مقایسه با سایر بحثایی که این دو سه روزه در قالب این کنفرانس داشتیم که اونها هم در جای خودشون مهم و ارزشمند بوده، ولی خب کمتر این گونه فنی و مفهومی و دقیق بوده. عرض به حضور شما که من برای اینکه در واقع نقص خودم رو عرض میکنم که این بحث دقیق و فنی رو برای اینکه به تعبیر آقای دکتر اصفهانی به چنگ بیارم، این طبعا مستلزم این هست که با دقت این اصطلاحات شما رو روش تأمل میکردم و این پاورپوینت شما رو میتونستم روش وقتی بگذارم و با دقت راجبش یه اندیشه بکنیم و حرفی بزنیم که بارو گفتگو به درستی باز بشه. متاسفانه این کار رو من نمیتونم انجام بدم به جهت اینکه بعضی از اصطلاحات برام تازگی داشت و بعد هم امکان اون تدقیق و تأمل در این فرصت اندک فراهم نبود. اما اون چی که فقط میخوام عرض بکنم و سعی میکنم سریع هم عرض بکنم، یکی دو سه تا پرسش هست، یعنی همش پرسشه در واقع، ولی حالا بعضیش از باب کمتر اهمیت داره، یکی دو تاش مهمه. سوال اول این که من برام روشن نشد چرا اون تبیینی که معتقد است که جهان برود فکته این پارادوکسیکال خواهد شد یا به پارادوکس منجر خواهد شد. البته خب میدونم طبعا به لحاظ الهیاتی و دینی این یه موضع به تعبیر شما استیبلی نیست، موضع مشکل زاییست دیگه، یعنی به هر حال جهان همان است که هست و بنابراین حداقل اون تصورات از خدا که خدای خالق و آفریننده و چیزهایی از این قبیل هست دیگه، وقتی این موضوع رو ما داشته باشیم اون موضوع رو نمیتونیم داشته باشیم و خدا رو خالق بپنداریم و اینجور چیزا. این جهانی است که هست، حالا اگر دین و حالا یک مفهومی مفهومی از خدا یا امر قایی معنایی داشته باشه دیگه، اون معنایی که واجب الوجود هست و خالق و اینجور چیزا هست دیگه، اونا طبعا قابل پذیرش نیست، چون ما این جهان رو برود فکت میدونیم، یه واقعیت اوریانی که هست اون بیرون و اصلا نیازی به توضیح بیرونی نداره که سراغ علتش بریم. ببخشید اینا رو توضیح عرض کردم، شاید دوستان که نوشته بودن اصطلاحات رو توضیح بدین، برود فکت و اینا رو دقیق متوجه نشده باشه. این چرا پارادوکسیکاله؟ این یه توضیح بیشتری بفرمایید یا به پارادوکس منجر میشه، مخصوصا اون توضیحات هیوم و اینا رو که در نظر بیاریم در اون بحثش درباره برهان نظم، که ما وقتی که چیزی خارج از این جهان نداریم، معمولا برای اینکه وقتی ما اکسپلین میکنیم یه چیزی رو، همونطور که شما فرمودید by something else by reference to something else، این خب یه چیزی رو توضیح میدیم، من چرا هستم چون مثلا پدری مادری بوده من رو به وجود آورده است الی آخر، اون گل چرا هست باغبانی بوده کاشته الی آخر، الی عوامل طبیعی. اما کل جهان دیگه چیزی بیرونش نیست که ما بگیم که برای توضیح کل جهان باز ما نیاز به ارجاع به یه چیز بیرونی داریم. این هم به هر حال قدری مشکل رو مضاعف میکنه. بنابراین این پارادوکسیکالیتی رو اینجا توضیح بدید. من سریع دو سه تا نکته بگم. اون نکات دیگرم یه قدری نقادانه است، ولی در این حال خودم هیچ موضعی ندارم، فقط از باب پرسش مطرح میکنم. این تعبیری که از شلوم و الهیات از کنم یهودی، عرفان یهودی و بعدم الهیات سلاوی، ولی من جای پرسش داره. حالا اگر با انقای مغرب و ابن عربی مثلا اینها ما اینا رو یکسان بدونیم، در حدی که من میفهمم تعابیر عرفانی که یعنی به هر حال پایه دینی داره که طبعا ریشه در اعتقاد به وجود خداوند داره، وقتی که تعبیر عدم رو به کار میبرند، اینها نه به معنای nothingness هست آنگونه که شما از هایدگر آوردید، یا هر کسی که عدم رو به معنای عدم فلسفی به کار میبره که در برابر وجوده، یعنی وقتی این عدم رو میفهمیم که مفهوم متقابلش یا مقابلش رو بفهمیم که وجوده، این عدم در اون کانتکست ها که در عرفان یهودی در عرفان اسلامی در برابر وجود قرار نمیگیره، در حداقل فهم من اینه، من شاید اشتباه میکنم، مخصوصا من با توجه دقیقتر به اون چیزی که در مولانا یافتم میگم، این عدم به یه معنی خیلی ساده البته، ولی به هر حال یه چیزی برای بفهمم من اینجوری سادهش میکنم، وقتی که شما به من و شما و در و دیوار و خیابون و کوچه و اینا میگید موجود است یا وجود دارد، خب از نظر این عارفان که همه وجودشون نظرن و عملا در خداوند غرقه، دیگه خداوند رو پس نمیشه گفت وجود. اگه من وجود دارم دیگه خدا وجود نداره. حالا ما که اسم اینو وجود گذاشتیم میگن پس اسم اونو عدم بگذاریم، ولی اون عدم به معنی nothingness نیست، عدم به معنی این است که نمیخوایم کلمه وجود رو در مورد او به کار ببریم، وجود رو در جای دیگری به این معنی استفاده کردیم، پس اونجا اسمش رو میذاریم عدم. و هم تمثیل عرض کنم به مولانا شیر و نمیدونم ماهم شیران ولی شیر علم الی آخر. این یک نکته شبیه به این اونجایی که بحث اصالت وجود رو در فلسفه اسلامی مطرح کردید، اونجا هم به نظرم باز نیاز به تأمل داره که اونجا هم وجود در برابر عدم نیست، اونجا اصالت وجود در برابر اصالت ماهیته، اصالت وجود در برابر اصالت ماهیت، اونجا بحث تقابل وجود و عدم نیست. عرض به حضورتون نکته آخرم هم از همین سنخ کامنت های نوع دوم عبارت است، از اینکه شما اون بحث اون آیم هو آیم عرض کنم که تورات رو و اننی ان الله رو به نظرم چیزی نزدیک به یا حتی مترادف با اون صرف رفلکسیو بودن خدا که روش تاکید داشتید گرفتید. من باید اینجا یه تک فقط میخوام بکنم با اون این است که به نظرم این اننی انا الله، حالا اگر آیم هو آیم بگیریم و تفسیرهایی که در الهیات های سلبی و چیزایی که اون کانتکس ها شده، بیشتر میکشونه ما رو به همون داستان unknowability، نادانسته شدن خداوند، قابل کانسپچوالایز نکردن خداوند، ineffable کرده خداوند، یا به تعبیر بعضی ترانس کاتگوریال بودن خداوند. خداوند رو فوق مفهوم میدونیم، خداوند رو توصیف پذیر نمیدونیم، خدا خلاصه نمیدونیم اون ته خدا چیه، خیلی سادهش بخوام بگیم. این بیشتر به نظر من مترادف با اونه و متداعی کننده اونه تا متداعی کننده سلف رفلکسیون خداونده، که یعنی خداوند داره درباره خودش رفلکشن میکنه و مثلا یه تعاملی میکنه و یه چیزی میگه. این دو تا جمله حداقل اونی که من میفهمم از قرآن و تورات نزدیک به اون unknowability و ineffability تا سلف رفلکسیویتی خداوند. ببخشید اگر طولانی شد.
خیلی ممنون دکتر، عالی بود نکاتی که فرمودین. در مورد بروت فکت، آره خب معلومه که موضع الهیاتی نمیتونه بپذیره، ولی من سعی کردم که از موضع الهیاتی نفیش نکنم، بلکه اشکالی که من گرفتم به بروت فکت این بود که خود بروت فکت قرار دادن احتیاط، یعنی اینکه ادعای بروت فکت چیه؟ ادعای بروت فکت اینه که ما به یک امری میرسیم، به واقعیتی میرسیم که این واقعیت یه اکسپلنیشنی نمیخواد. و من گفتم که این یه پارادوکسه، به خاطر اینکه تو ادعا میکنی که این اکسپلنیشن نمیخواد، اکسپلنیشن میخواد. یعنی باید بتونی تو تبیینی بدی برای اینکه بروت فکت اکسپلنیشن نمیخواد. و این به نظر میاد که پارادوکسیکاله. و بنابراین جایی نیست که بتونی وایسی. و باز دوباره میفتی تو موضع سوم که خب حالا اگر اون اکسپلنیشن نمیخواد، چرا اکسپلنیشن نمیخواد؟ پس اکسپلنیشن خواستنش روپای خودشه، پس من یه جوری سلف اکسپلنیشن داره بروت فکت. و به نظر میاد که دوباره میفته تو موضع سوم. این ادعای من بود. در مورد مفهوم عدم در عرفان اسلامی فرمودین که میخواستن یه نوع تصحیحی بکنن در مورد اینکه اگر ما به اشیاء دیگه جهان میگیم وجود، بنابراین خدا وجود متفاوتی داره و به خاطر همین ما از کلمه عدم استفاده میکنیم. یه هم حالا قبول کنیم که میتونستن تصحیح کنن یا بگن اون چیزی که وجود داره در حقیقت وجودش همه ساین یه نوع علامت نشانه است، یا وجودش وجود وابستهی به وجودهای اصیل یا وجود امکانیه و او ذات واجب الوجود، این دو چیز داره احتمالا میتونستن بگن، ولی اینکه بخوان از کلمه عدم استفاده کنن برای اشاره به اون ذات نهایی، شاید حالا بشه اون تعبیری که من ازش استفاده کردم بشه بهش گفت، نمیخوام الان وارد اون بشم چون تخصصش هم ندارم که بخوام وارد مولانا شناسی بشم، ولی نمیدونم حالا اگر به کار برد یا نزدیکش کرد شاید هم، نه نمیدونم، حالا من فقط به عنوان یک تعبیر گفتم، ولی حرف شالون و شالوم و اینا در الهیات یهودی رو حداقل اونجوری که من مطلع کردم خیلی نزدیکه به این چیزی که الان من گفتم. یعنی اگر دقت کرده باشین شلینگ هم همین موضع رو به الهیاتش میگیره و اونجا از گاد از یس و گاد از نو صحبت میکنه و گاد از نو در حقیقت اون تو الهیات یهودی هم خیلی اون انصافی که میگن خیلی کلمه معروفیه که باز اونم شلم راجبش مفصل صحبت میکنه. اون انصاف همون چیز بعد از نوعیه که شلینگ میگه، چون شلینگ میدونه که اون رو تو پاورقی میاره. منظورشون اینه که انگار که اون این جهانی که پدید اومده به واسطه اینه که اون ناتینگنس محض، اون نی محض، اون خدا به عنوان نی محض خواسته اون نبودن خودش رو نشون بده. بنابراین وقتی بخواد نبودن خودش رو نشون بده، هر چیزی که در جهان هست همونطور که شما فرمودین اون نیست، عیسی کنس به شک، و همه دارن یه جوری مظهر اونن، محل زور اونن، ولی اون نیست. بنابراین همه اینه نه، اینه اینه نه، اینه نه، اینه نه، اینه نه، بی نهایت ساین وجود داره که همش نه، یه نه میگیره، اون نیست، ولی یه جور مظهر اون. اما بحث در مورد اصالت وجود اصالت ماهیت رو خب بله این میدونم خیلی بحث معروفیه، ولی نکته که من میخواستم بگم بود که اصلا چرا از اصالت وجود صحبت میشه در قبال حالا در قبال ماهیت به قول شما؟ به خاطر اینکه ماهیت یه نوع عدمه. ماهیت یعنی چی؟ یعنی چیزی که هست که ازش ما سوال میکنیم این چیه اون چیه، یعنی هر چیزی که ماهیت یعنی میشه ازش سوال کرد که این چیه، و بنابراین وجود اصالت وجود من اینجوری درک میکنم که میخواد اتفاقا یه چیزی شبیه پروژه التیمیت ریالیتی رو جلو ببره، یعنی میخواد بنیاد متافیزیکی جهان رو توضیح بده، ولی بنیاد متافیزیکی جهانی که هر چیزی که هست هر چیزی که ما میتونیم ازش بگیم که این چیه یه جوری وابسته است به اون. برابر این ماهیت های اصالت ندارن، یعنی لا وجودن به این معنی، و فکر میکنم که اصالت وجود خیلی نزدیک میشه، بازم همچنان فکر میکنم خیلی نزدیک میشه به این پروژه این اگالیتاریانی که من الان گفتم و اصلا تقریبا همونه. و نکته آخرتون هم باز نکته مهمی بود، آی ام هو آی ام، بعد اون خواندش که شما فرمودین که از آن ناویبیلیتی صحبت بشه حتما اینطوریه، ولی شاید آن ناویبیلیتی و آن افبیلیتی، این افبیلیتی که فرمودین موضع ما باشه در قبال التیمیت ریالیتی، و وقتی او خودش رو بخواد معرفی کنه در یک سلف کانتمپلیشن ابدیه و یک جور سلف ریفرنس ابدیه و چیزی غیر از این که مثلا فرض کن میگه که قل هو و الله، یعنی بخواد الله رو معرفی کنه و بعد از خوبه شروع کنه، راهی به نظر میاد نداره، هیچ راهی غیر از اشاره کردن به اون ذات سلف ریفلکسیو نداره به نظرم، اینجوری میاد الله در من اینجوری میخونه آیا. خیلی ممنونم باز از نکاتی که فرمودید، متشکرم آقای دکتر، متشکرم.
آیا تو یه سوال مکتوبی هم هستش؟
آن بخونم این دوتا رو هم.
آره تو چت ببینید.
بله، فرمودن که با سلام، آیا الهیات سلبی را صرفا به علت دشواری پذیرفتن آن برای عقل عرفی رد کنید؟ به تعبیر مطلب خود میرسید؟ نه، من اصلا من الهیات سلبی اون ناتینگنسی که من گفتم یه ذره بیش از الهیات سلبیه، یعنی نهایت الهیات سلبیه، ولی من به خاطر دشواری پذیرفتن برای عقل عرفی ردش نکردم، من اصلا ردش نکردم، یعنی من عملا فقط گفتم این یه آپشنیه که هست، ولی آپشنی که خیلی سخت میشه راجع بهش صحبت کرد، ولی من اصلا ردش نکردم چون به نظرم میاد که رد کردنی نیست، یعنی ما دوتا آپشن داریم همونطور که گفتم، یعنی یا اصالت رو به وجود بدیم یا اصالت رو به عدم بدیم، ولی اینکه از عدم چگونه هیچ میچت بگیم از نارس تینگید میاد نشون دادنش سخت دشوار، ولی من ردش نکردم، این یه پروژه خیلی سختی اگه بخواد کسی دنبال کنه. اما سوال دومتون این که آیا با تفسیر کلمه صمد در چارچوب واکنش اسلام به الهیات مسیحی موافق نیستید چون کانتکست آن سوره واکنش به مسیحیت است؟ من کانتکست سوره رو میدونم، یعنی احتمالاً در واکنش به مسیحیت اومده، ولی خیلی بیش از اونه به نظرم، ولی معمولا ما آیات رو باید غیر از اینکه حالا شأن نزولشون چی بوده یا در چه فضایی مطرح شدن خیلی میتونیم عمیق‌تر نسبت بهش نگاه کنیم، خصوصا در مورد این کلمه خاص که در قرآن اومده و همونطور که میدونید مفسرین زیادی راجعش صحبت کردن در مورد این کلمه. من دوست ندارم در واکنش به الهیات مسیحی این رو بخونم، البته چیزی که من گفتم میشه به یه نوعی در تقابل با الهیات مسیحی خوندش به این معنا که از یک نوع تجرد خیلی محض و پایه‌ای خداوند در جهان صحبت میکنه اگر الهیات مسیحی رو به شکل الان متداول بخونیم، شاید بشه جواب در اون باشه، ولی من جدا از اون داشتم بهش نگاه میکردم، به نظرم میاد که این سوره و این سوره هم از اون ابتداش که از قل بشه تا هو و بعد کلمه الله بعد صمد، اینا همش داره اشاره به همین، به نظر من باز داره اشاره میکنه به عمیق‌ترین نقطه وجود. اینجوری من حداقل میخونم. بازم خیلی ممنونم از سوالات خوبت.
خب آقای دکتر من ازتون تشکر میکنم، خیلی ممنون از زحمتی که کشیدید، از وقتی که گذاشتید، از قبول دعوت گروه همکاری کردید. حالا الله امسال همت بیشتری از سال گذشته انجام میدیم، این متن رو سریع پیاده میکنیم میفرستیم براتون که یه دستی به سر روش بکشید که بتونیم اینو به صورت مکتوبی هم بذاریم باقی بمونه انشالله. برصد خیلی ممنون از شما هستم.
من تشکر میکنم، خیلی ممنون
همکاران محترم جلسه. از شرکت کنندگان محترم که تا همراه بودن. البته ما یه جلسه دیگه داریم که انشالله ساعت 5 شروع میکنیم. سلامت باشید و همه را من به خدا میسپارم تا ساعت 5 بعد. خدا نگهدار.
آقای دکتر اصفهانی صداتون خیلی آخرش قطع و وصل میشد، یه فکری برای سخنرانیتون بکنید.
خدا نمیدونم حال چی میشه. باش بله خیلی متشکرم آقای دکتر. اکرم من پیغام شما شنیدم ولی مثل که قد مالو برسات تم کنم که این بشنیم چی میشه. خدا حافظ همگی.